که تو مدارس مهد کودک ها ما شاهد کاهش قابل ملاحظه موارد خواهیم بود.
بله.
حالا این که میگن چه دارویی بخوریم یا چه غذایی بخوریم که سیستم ایمنی، بسیاری از شربت ها با نام های گول زننده الان تو بازار هستن که به عنوان تقویت سیستم دفاعی گفته میشن. تغذیه خوب در یک کلام، تغذیه خوب یعنی تغذیه متعادل حاوی میوه و سبزیجات، مایعات کافی، ویتامین های مورد نظر یک کودک در حال رشد وقتی برقرار هست، کودک استراحت خوبی داره، خواب خوبی داره، خود به خود میتونه از پس هر مشکلی بر بیاد. البته حالا بعضی ها تاکید دارن روی مثلا عسل به عنوان این که میتونه کمک کننده باشه. ما هم هیچ ایرادی نمیبینیم در این که عسل رو کودکان در سنین بعد از یک سالگی که میتونن مصرف بکنن همراه با چای و هم در زمان سرماخوردگی هم در فواصل بین اون استفاده بکنن. داروهای گیاهی خیلی زیادی گفته میشه ولی واقعیت هیچ کدوم اینا ثابت شده نیست.
بله.
ویتامین C بیش از حد ضرر زننده هم هست. در حد 100 تا 150 میلی گرم ویتامین C با یکی دو تا دونه میوه در روز قابل دقیقت برآورده شدن هست و نیازی حتما به مصرف ویتامین C و یا عالمه پرتقال و نارنگی و اینهایی که مردم خودشون دارن استفاده میکنن نیست. و یوقات اینا یه خورده کودک رو اذیت هم میکنه.
بله دکتر صاحب، اگر یک اشاره به علت و عوامل غیر عفونی و غیر میکروبی گلو دردها در اطفال بکنین ممنون میشیم.
خیلی از کودکان ممکنه که به طور مکرر در هفته یا ماه مدام بگن گلومون درد میکنه. اینا خیلی هاشون علل غیر عفونی داره. همونطور که خدمتون گفتم وقتی که ما انسداد بینی داریم به هر دلیلی، این فرد ممکنه که از دهان نفس بکشه. وقتی که کودکی از شب تا صبح فقط با دهان نفس بکشه، صبح که بلند میشه گلوش خشکه، احساس تحریک میکنه تو گلوش و خیلی از بچه ها صبح که بلند میشن فقط به همین دلیلی که بینیشون کیپه شب تا صبح و اینا خیلی هاشون آلرژیک هستن گلو درد دارن. این گلو درد ها تو معاینه هیچ التهاب خاصی توش دیده نمیشه و به راحتی مشخص است به دلیل آلرژی بینیه. پس یکی از دلایل مهم آلرژی بینی است برای گلو درد کودکان.
بله.
فشار زیاد به حنجره آوردن که تو نوجوانا و بچهای دبستانی گاهی اوقات خیلی با صداهای بلند صحبت میکنن و طولانی میتونه گلو درد بده. ریفلاکس معده شبها ممکنه برای کودک رخ بده. خود کودک ممکنه نتونه درست توضیح بده دیشب تا صبح یه چیز ترشی از معدهش اومد تو گلوش ولی اونا میتونه گلو درد بده. گاهی اوقات تو بچهای که لوزهای خیلی بزرگ دارن حضور به اصطلاح ما میگیم دبریس لوزه یا سنگ لوزه که توی لوزه مواد غذایی گیر میکنه، اینا گلو دردهای طولانی و مزمن میتونن بدن. مشکلات تیروئید در نوجوانها به خصوص، بزرگ شدن تیروئید و فشار اون میتونه با گلو درد بیاد.
بله.
عوارض مربوط به کمبود گلبول‌های سفید در بدن که گلو دردهای خیلی جدی باید حتما مورد آزمایش قرار بگیرن. استفاده از سیگار و مواد غذایی محرک هم میتونه در تحریک حلق نقش داشته باشه. من خواهشم این استش که از مصرف آنتیبیوتیک بی جا عزیزان اجتناب کنن. خیلی از عزیزان ما میبینیم که خودشون سر خود با هر گلو دردی میرن و آنتیبیوتیک میگیرن.
و بالاخره ای که دکتر صاحب، آیا لوزی سوم بزرگ میتونه علت و عامل گلو دردهای مکرر و پشت سر هم در اطفال و کودکان باشه؟
ببینید وقتی که کودکی لوزه سومش در حدی باشه که نتونه شب از بینی نفس بکشه، بسیاری از موارد اگر اتاق رطوبت کافی نداشته باشه صبح با گلو درد بلند میشه.
بله.
بنابراین این باور از این جهت درسته که لوزه های سوم در صورتی که باعث انسداد بینی بشن میتونن که عملا باعث خشکی صبحگاهی حلق بشن و به همین دلیل ما توصیه میکنیم که اینها حتما یه رطوبت مناسب تو اتاق داشته باشن.
ما و تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
عرض سلام، بنده دکتر محمد حسنی هستم، فوق تخصص جراحی عروق. در ادامه مبحث واریس رسیدیم به درمان. ما بر اساس شکل و میزان گسترش واریس درمان‌های متفاوتی داریم. اگر بتوانیم درمان‌های به قول معروف اندوواسکولار، درمان‌های بسته رو انجام بدیم، این الان انتخاب درمانی ما درمان‌های بسته استش که انجام میشه و تأثیر پذیریش به نسبت عمل جراحی باز متناسب هستش و قابل قبول، هرچند عود در عملهای بسته نسبت عمل باز بیشتر هستش. چند نوع درمان بسته داریم. یکی درمان تزریق ماده اسکلروزان هستش که ما در عروق تلانجکتاتیک، یعنی عروق ریز شعبه شعبه، یا عروق بزرگترش عروق ریتیکولار که گفتیم تا 3 میلیمتر هستن، به شرطی که ما از بالای ران نارسایی وحیدی نداشته باشیم، اینها رو با تزریق انجام میدیم که بیمار میاد مراجعه میکنه، آمپولش آماده میشه، در غلظت‌های متفاوت در اشکال متفاوت ما این دارو رو تزریق میکنیم. بعد از اون باید بیمار حداقل 3 روز بانداج کشیشو نگه داره و بعدش بانداج کشیشو باز میکنه، جورابشو میپوشه و حداقل 2 هفته تا 3 هفته این جوراب رو باید بپوشه تا اثرپذیری درمان ما باشه، که عوارضی مثل این که گاهی اوقات هم لخته درش تشکیل میشه و درد ایجاد میکنه برای بیمار ما، که ما میتونیم با برش خیلی کوچک لخته رو خارج بکنیم و درد بیمار رو از بین ببریم. ولی همین دارو اگر زیر پوست بیمار تزریق بشه، گاهی اوقات به خاطر ریز بودن عروق اتفاق میفته، میتونه تغییر رنگ پوست رو هم برای بیمارمون ایجاد بکنه که از زیبایی برای خانوما خیلی مهم هستش. نوع درمان بعدی بسته درمان RF یا لیزر هستش. RF ابلیشن، رادیو فرکانسی ابلیشن و درمان لیزر به حسب وسیله موجود پیش پزشک این کار انجام میشه. تفاوتی بین انظر نوع درمانش وجود نداره، هرچند میگن لیزر درد بعد عملش نسبت به RF خیلی بیشتر هستش، که ما به صورت با سوزن خیلی کوچیک در ناحیه زانو این رگ رو مشخص میکنیم، وارد رگ میشیم، وسیله رو وارد رگ میکنیم تا ناحیه ران، در ناحیه کشاله رانش، و این در طول حدود 30-40 سانتی متری که این ران هستش، از داخل با کمک آلت تکنیکی وجود داره جداره رگ رو میسوزونیم و جداره رگ به هم میچسبه، دیگه برگشت خونی وجود نداره، هرچند ممکنه عود بکنه و اگر این کار با سرعت خیلی زیادی انجام بشه ممکنه تاثیرپذیری درمان رو کم بکنه. و بعد عروق ناحیه ساق رو هم با تزریق میتونیم از بین ببریم. کل عمل واریس بیمار میتونه سر پای انجام بشه بدون نیاز به مراجعه به اتاق عمل، و حالا اگر برای عارف هم بر اتاق عمل رفتش، این کار به قول خودم خیلی کار سنگین و بستری شبانه نیاز نداره، بچه‌م بیمار مرخص میشه تا 2-3 هفته جوراب واریس رو میپوشه و بعدش هم دیگه میتونه جوراب واریس رو نپوشه. هرچند ما توصیه میکنیم جوراب واریس رو حذف نکنن، چون ساختار بدن طوری هستش که وقتی یه رگ خراب شد، رگ‌های بعدی بعد از اون مشکل نارسایی رو پیدا خواهند کرد. اگر جوراب بپوشه حداقل از پیشگیری میکنه از تشکیل وحیدهای واریسی بعدیش. و عمل کلاسیک ما بعدی اون عمل باز هستش که از بالای ناحیه ران برش داده میشه و این مشخص میشه تا ناحیه زانو و گاهی تا ناحیه مچ پا وحیده که نارسه است، در تمام طول رو از زیر پوست با وسیله مثل استریپر داریم خارج میکنیم و بعد با برش های متعدد دیگه که در ناحیه برجستگی های کرمیشه که در ناحیه ساق هستن، به قول معروف فلبکتومی های متعدد انجام میدیم و کلافه واریسی رو در میاریم. عیبش نسبت به عمل بسته به این استش که برش باید بیمار بگیره، پوست بیمار ایجاد میشه، بیمار باید بستری بشه، باید بیهوشی بگیره و چند روزی بالاخره درد بدن عملو خواهد داشت، ولی حسنش بین استش که احتمال عودش نسبت به اون کمتره. ولی ما اینو باید اندازه داشته باشیم که یه سری اگه عروق خیلی بزرگ باشن، اگه عروق خیلی پیش در پیش باشن، عمل بسته برای بیمار ما مقدور نخواهد بود.
بسیار تشکر دکتر صاحب، وقت دیگر نداریم، از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده و اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دستاندرکاران همایش بین المللی علامه میرزای نائینی صبح امروز در محل برگزاری این همایش در قم منتشر شد. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای در این دیدار علامه نائینی را از استوانه‌های رفیع علمی و معنوی حوزه کهن نجف خواندند و در بیان ابعاد شخصیتی ایشان گفتند: از جنبه تخصصی خصوصیت برجسته مرحوم نائینی شاکله‌سازی در علم اصول بر مبنای نظم فکری و علمی و ناآوری‌های قوی و پرتعداد ایشان است. رهبر معظم انقلاب تربیت شاگردان برجسته را از دیگر ویژگی‌های علامه نائینی برشمردند و خاطر نشان کردند. خصوصیت برجسته دیگر که ایشان را در بین مراجع به شخصیت استثنایی تبدیل می‌کند، برخورداری از اندیشه سیاسی است که در کتاب ارزشمند و مهجور تنبیه الامه انعکاس یافته است. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای اعتقاد به تشکیل حکومت اسلامی بر پایه ولایت در مقابل استبداد را از ارکان اندیشه سیاسی علامه نائینی خواندند و افسودند: بر اساس اندیشه سیاسی مرحوم نائینی، حکومت و همه مسئولان آن باید تحت نظارت ملی و پاسخگو باشند که لازمه آن تشکیل مجلس مبعوثان با برگزاری انتخابات به منظور نظارت و قانونگذاری است و اعتبار قوانین این مجلس نیز منوط به تایید فقها و علمای برجسته دینی است. ایشان چارچوب مورد نظر علامه نائینی یعنی تشکیل حکومت اسلامی و مردمی را با تعبیر امروزی همان جمهوری اسلامی خواندند و در خصوص علت جمع‌آوری کتاب تنبیه الامه با دست خود میرزای نائینی گفتند: مشروطه ای که مرحوم نائینی و علمای نجف از آن حمایت کردند در واقع حمایت از برقراری حکومت عدالت و رفع استبداد بود و با آنچه انگلیسی ها در ایران با نام مشروطه ایجاد کردند که به اختلافات و وقایعی همچون به دار کشیدن مرحوم شیخ فضل الله نوری منتهی شد متفاوت بود. در این دیدار آیت الله عرافی مدیر حوزه های علمیه گزارشی از برنامه ها و فعالیت های همایش بین المللی بزرگداشت علامه نائینی بیان کرد.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
علیرضا بیگدلی سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان امروز در نشست تخصصی دیپلماسی گردشگری در همایش منطقه‌ای دیپلماسی ولایتی در مشهد با اشاره به علاقه اتباع افغانستانی به کار و زندگی در ایران گفت: اتباع افغانستانی ایران را بهترین مکان برای کار کردن می‌دانند و از تسهیلات مختلفی که در کشور ما برای اشتغال وجود دارد استفاده می‌کنند. بیگدلی همچنین با تاکید بر اهمیت موضوع زیارت برای مردم افغانستان اظهار داشت که نباید در مسیر زیارت برای مردم افغانستان مانع تراشی شود، اما در عین حال باید تدابیر اندیشید تا از ماندگاری زائران افغانستانی در ایران که حدود نیمی از آنان را شامل می شود جلوگیری شود. همکارم خانم غزل حسین زاده گزارش می دهد.
در نشست تخصصی دیپلماسی گردشگری علیرضا بیگدلی دیپلمات ایرانی و سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان هم سخنرانی کرد و در سخنرانی خود با اشاره به علاقه اتباع افغانستانی به کار و زندگی در ایران گفت که اتباع افغانستانی ایران را بهترین مکان برای کار کردن می‌دانند و تسهیلات مختلفی که در کشور ایران برای اشتغال وجود داره استفاده می‌کنند و خوبه که ما از این ظرفیت‌های شغلی بیشترین بهره ببریم و به صورت ساماندهی باشه این کار. به بیان این که ایران ساختهای لازم برای ساماندهی صدور ویزا در اختیار داره اضافه کرد که خوشبختانه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران داره یکی از مترقی ترین سامانه های اعطای ویزا در منطقه و این سامانه میتونه مبنای مناسبی برای مدیریت هوشمند ورود اتباع خارجی به ویژه اتباع افغانستانی باشه. این دیپلمات ایرانی در ادامه با تأکید بر اهمیت موضوع زیارت برای مردم افغانستان اظهار داشت که زیارت امام رضا علیه السلام، زیارت عتبات عالیات برای اتباع افغانستانی صرفا یک روند اداری نیست، بلکه یک باور عمیق دینی و اعتقادیه و هر فردی که نیت زیارت داره باید بتونه این مسئله طی کنه و هر گونه مانع تراشی در این زمینه مسئولیت شرعی و اخلاقی به دنبال خواهد داشت. و در عین حال تصریح است که در حال حاضر به منظور ساماندهی ورود اتباع مسیر زیارت تقریبا میشه گفت که برای زائرین افغانستانی محدود شده و واقعیت اینه که بخشی از زائران حدود 50% اونها بعد از ورود به ایران به صورت بلند مدت در کشور ایران ماندگار میشن و این مسئله نیازمند مدیریت دقیق تریه. بر این اساس بیگلی پیشنهاد داد که زیارت امام رضا علیه السلام برای اتباع افغانستانی میتونه صرفا در محدوده ولایت خراسان رضوی انجام بشه و زائران تنها مجاز به اقامت در شهر مشهد باشن. و این همچنین درباره توسعه همکاری در بخش گردشگری عمومی همین الگو خوبه که دنبال بشه، به گونه‌ای که شرکت‌های داخلی ایران از طریق همکاری با شرکت‌های معتبر افغانستانی روند صدور روادید گردشگری تسهیل کنن. البته ضروریه که شرکت‌های سوری و غیر واقعی شناسایی و از فعالیت اونها جلوگیری بشه تا روند همکاری‌ها دچار مشکل نشه. او اضافه کرد که در حوزه گردشگری سلامت هم همین رویکرد وجود داره و همکاری شرکت‌های دو کشور می‌تونه زمینه‌ساز گسترش این بخش مهم باشه.
گفتنیست که علیرضا بیگدلی در پایان صحبتهایش با اشاره به تکمیل شدن جاده فراه هم خاطر نشان کرد با توجه به پایان یافتن پروژه جاده فراه و زودی بخشی از زائران از مناطق جنوبی و شرقی افغانستان می توانند از مسیر خراسان جنوبی وارد ایران شوند که این امر موجب کوتاه‌تر شدن مسیر زیارت و تسهیل رفت آمد زائران خواهد شد. محمد حلیم رافع سخنگوی اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبان گفت که به‌زودی مراکز توزیع تذکره‌های الکترونیکی را در ایران، پاکستان، ترکیه، امارات متحده عربی و چندین کشور خلیج فارس ایجاد خواهد کرد. گزارش داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
قرار است مراکز توزیع شناسنامه تذکره تابعیت در جمهوری اسلامی ایران و شماری از کشورهای دیگر ایجاد گردد. محمد علی رافی سخنگوی اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبان با بیان اینکه برگشت مهاجرین افغان سرعت یافته اما از نظر تثبیت هویت به مشکل مواجه هستند گفت:
"په دې وروستیو کې دا ستونزې زیات شوې زموږ د ادارې رهبری غوړه دا وګڼل چې د برخنې
در این اواخر افغانها از ایران و پاکستان برگردانیده میشوند، اما آنها در خصوص اسناد هویتی با مشکلات زیاد مواجه می باشند. بنابراین اداره ما پیش از این برنامه تهیه کرده بود به خاطر که از نظر هویت و شناخت مهاجرین با مشکل روبرو نشوند، اداره تصمیم گرفت تا در قدم نخست مراکز تثبیت هویت و به دنبال آن مراکز توزیع تذکره تابعیت را در جمهوری اسلامی ایران و سپس در پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس ایجاد کند. بنابراین به خاطر رفع عاجل مشکلات هموطنان اداره احصائیه 6 تیم تثبیت هویت را آماده کرده و به جمهوری اسلامی ایران این تیم ها را اعزام میکند. و اضافه کرد که در جمهوری اسلامی ایران حدود 5 میلیون مهاجر و در پاکستان حدود 3 میلیون مهاجر زندگی دارند. لازم است تا هویت آنها تثبیت گردد بعدن مراکز توزیع تذکره تابعیت ایجاد میشود. اولویت بندی گردیده در قدم نخست در جمهوری اسلامی ایران این مراکز ایجاد و سپس به پاکستان، ترکیه، عربستان و سایر کشورها ایجاد خواهد شد.
شو خواهد که افغان رو نجواند که لا ایران روست بیا پاکستان هواده چی تقریبا ده 3 میلیون شاو خوال دزمو هواد والد ماجی رو بسپت بانجواند که
این در حال است که تلاش‌ها جریان دارد تا مهاجران عودت کننده در کشور نیز سر سامان بگیرند. به این هدف نشست کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین بر ریاست مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان برگزار شد. در این نشست پیرامون چگونگی رسیدگی بهتر به مهاجران برگشت کننده، شناسایی مهاجران مستحق و توزیع زمین برای آنها بحث و تصامیم لازم اتخاذ شد. همچنان به هیئت‌های مربوط وظیفه سپرده شد تا به منظور انجام اقدامات فوری فهرست مهاجران مستحق را به کمیته اسکان دائمی ارائه کنند. حکومت طالبان تصمیم دارد تا به عودت کنندگان جهت سرپناه در ولایات مختلف زمین توزیع کند، که در برخی ولایات این امر آغاز شده و برای تثبیت هویت آنها اداره احصائیه نیز اقدامات جدید را روی دست گرفته است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
شهروالی شهر مزار شریف کار اعمار یک هتل 3 ستاره مدرن را در ناحیه دهمین شهر با هزینه مجموعی 683 میلیون افغانی به پایان رسانده است. همکارم خیبر ابراهیمی گزارش می دهد.
روند توزیع زمین برای عودت کنندگان در ولایت بلخ آغاز شد. به گفته مولوی نورالهادی ابو ادریس، معاون مقام ولایت بلخ، این اقدام گام مهم در راستای حل مشکلات اجتماعی مهاجران و عودت کنندگان است. او تاکید کرد که امارت اسلامی متحد است تا زمینه زندگی مناسب را برای تمام شهروندان کشور به ویژه برگشت کنندگان فراهم سازد.
شما دیدین که یک بار مسجد موش میفتا کردیم، این امارت را توضیح شروع کردیم و سرکر اگر موش می دیدیم انشالله همی سرکی که از شهر که می آیاییرم انشالله سرکی قرش اینجا کسته در آینده نظر گرفته شده و تمام اون لوازمات که اینم مکتب است، پانتون است، آینده مدرسه است، پارک سای سبزش است و تمام اون جوانبش اینجا در نظر گرفته شده.
از سوی دیگر مولوی اسدالله وفا، رئیس مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بلخ، میگوید روند توزیع نمرات رهایشی بر اساس هدایت مقام ولایت بلخ آغاز شده و در مرحله نخست برای 500 خانواده از عودت کنندگان کشورهای ایران و پاکستان زمین توزیع گردیده است.
مهاجران تعداد که چیره نفر در فامیل 15 نفر و 15
به اساس هدایت مقام ولایت بلخ، امروز روند توزیع نمرات رهایشی برای عودت کنندگان از کشورهای پاکستان و ایران آغاز شد. در این روند به هر خانواده مطابق با تعداد اعضای فامیلشان نمره رهایشی توزیع می گردد. شمار از عودت کنندگان که نیز از توجه و حمایت رهبر امارت اسلامی در زمینه تامین زمین، خدمات اولیه و رفع نیازمندی هایشان قدردانی کرده و ابراز خرسندی می کنند.
به خاطر سرپناه ما دولت هم کاری می کنند که از پاکستان آمدیم دیگه و خیر خوشحالی دیگه کار دوام دادم بیادر. ما بسیار از دولت راضی هستیم.
حالا دادیست خوشحال هستیم و جرزین خوشحال جو.
ما بسیار خرسند هستیم که امارت اسلامی پس از بازگشت ما به کشور تمام امکانات را که در دسترس داشت در اختیار ما قرار داد و امروز نیز سنگ تهداب محراب یک مسجد را برای ما گذاشت. گفتینی است که در شهرک مولانا جلال الدین محمد بلخی تمام تسهیلات لازم برای زندگی آبرومندانه باشندگان آن از جمله آب، برق و مکتب در نظر گرفته شده است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
تشکر میکنم از همکارم آقای ابراهیمی و اصلاح میکنم که گزارشی بود در رابطه با توزیع نمرات رهایشی برای بازگشت کنندگان به افغانستان در ولایت بلخ. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اعلام خبر آزادی مشروط خانم مهدیه اسفندیاری از تصمیم قاضی فرانسوی در این خصوص استقبال کرد و گفت تلاش ها تا بازگشت این هموطن به کشور ادامه خواهد داشت. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه از آزادی مشروط مهدیه اسفندیاری شهروند ایرانی مقیم فرانسه خبر داد. بقایی با استقبال از تصمیم قاضی فرانسوی برای صدور حکم آزادی تحت نظر خانم اسفندیاری تاکید کرد که وزارت امور خارجه تا آزادی کامل این هموطن ایرانی و بازگشت وی به میهن به تلاش‌های خود ادامه خواهد داد. مهدیه اسفندیاری شهروند ایرانی 39 ساله مترجم و استاد دانشگاه مقیم شهر لیون فرانسه است که نزدیک به 8 سال در این شهر زندگی می‌کرد و به دلیل فعالیت در حمایت از مردم فلسطین توسط پلیس فرانسه بازداشت شد. او در دهم حوت 1403 به صورت مرموزی ناپدید شد و خانواده‌اش بلافاصله به مقامات ایرانی اطلاع دادند. پس از پیگیری‌های کنسولی مشخص شد که وی را پلیس فرانسه بازداشت کرده است. بنابر گزارش‌ها علت این بازداشت فعالیت او در یک کانال تلگرامی در حمایت از مردم، زنان و کودکان فلسطینی عنوان شده است. شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
این موج زندگی است. بیا باز کن دری.
این موج زندگی است. بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
شبیه مرغک زاری که از آشیانه بیفتد، جدا ز دامن مادر به دام دانه بیفتد. ز نازکی ز ندامت، ز بیم صبح قیامت، بدان نشان که شنیدی سری به شانه بیفتد. سری به شانه بیفتد به کار آن که برون است بهشت گشته. عجب نی که در جهنم غربت به یاد خانه بیفتد. نشان گرفته دلم را کمان ابروی ما، خدای را که مبادا دل از نشانه بیفتد. دل از نشانه بیفتد. دلم به کشتی قربت، به توف لجه غربت، چو از کرانه تربت به بیکرانه بیفتد. شوم چو ابر بهاران ز جوش عشق چو باران، که دانه دانه براید، که دانه دانه بیفتد. جهان دل است و تو جانی، نه بلکه جان جهانی. کم سکندر و دارا که از این فسانه بیفتد. خیال کن که غزالم، بیا و زامن من شو، بیا که آتش صیاد از زبان بیفتد. الا غریب خراسان، رضا مشو که بمیره. اگر که مرغ که زاری از آشیان بیافته حبیبم،
دوستان عزیز ارجمند، ما همچنان از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در این لحظه دعوت میکنم شنونده داستان تمثیلی امروز باشین.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری. داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان زلزله قسمت اول، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف.
ما و آزیتا خیلی اتفاقی با هم آشنا شدیم، آشنایی که منجر به یک عشق افلاطونی شد و در نهایت سرنوشت ما را به هم دیگه گره زد. او روز بر شرکت در یک نشست بسیار مهم باید راهی یکی از شهرهای نزدیک کابل می شدم. از مدتها قبل بر شرکت در این سمینار حساب بسیار ویژه‌ای واز کرده بودم و منتظر این روزم بودم. طرفای چاشت پرواز داشتم و شب قبلش منزل یکی از رفیقای مهمان بودم و چند ساعتی را سعی کردم تا از فکر خیال دور شوم.
کمیل جان، چرا نمیخوری؟ نکنه نان مزید ندادا؟
رفی، تو نکنه قصد جان مرا کردی؟ میخوای مرا بکشی؟
خدا نکنه، چیزی نخوردی که؟
ایگه پنازم، من امشب به اندازه 3 نفر نان خوردیم، از بس که نان مزدار بود.
نوش جانت.
البته از توام یک گله دارم.
گله؟
بله، یه امو یک رنگی بود که میگفتی؟ 7 رقم نان جور کردی، مرا بالکل شرمنده کردی به خدا. بر زنت چه قضاوت خلق شد؟ از طرف ما زیاد تشکری کن.
هیچ گپش نزن کمیل جان، نوش جانت، ما کاری نکدیم. یا الله،
باز کجا خیستی؟ هر دفعه که میری و پس میایی دست خالی نمیایی. قسمت میتونم چیزی نیاری، اگه بخورم ناجور میشم. اینه گفته باشم؟
مگه میشه میان نخورده بری؟ زود پس میاییم.
یعنی هدف دینمیست که من به سیمینار سبا نرسم؟ در جای باشم.
این نازدانگی ها رو سبان میوه است دیگه، کباب خونست. اینه ما رفت.
رفی جان نرو تور بخون. رفت. بیش از حد خورده و بسیار سنگین شده بودم. شب بیدار خواب شدم. نزدیکای 6 صبح بود که در رخت خواب با درد و میده و حالت تهوع از خواب بیدار شدم. دل بدی داشتم. در ابتدا سعی کردم تا با عرق نعنا و نبات و اوجوش و از این رقم کارا خود تداوی کنم، اما فایده نکرد که نکرد و هر دقیقه که میگذشت حالم بدتر شده میرفت.
بچه قنده جان مادر، رنگ و روی چی تو زرد و زار شده؟ به نظرم که تو مسموم شده باشی.
یکی وقت مسموم شدن بود، چند ساعت دیگه ما باید دست مینار باشم مادر.
تو دیشب مطمئن هستی که نان درست خوردی؟
چند دفعه بکنیم بله، فقط پرخوری کردم مادر، همین.
بهتر است که رفتن تا کنسل کنی بچه.
نه مادر،
کدی حال روز؟
نه امکان نداره، با آینده کاری در شرکت لطمه میذاره، باور کن مادر، باید برم
بچه.
باید
عالمی حال روز تک دفعه سعی کو.
دلم چاره ندارم مادر، ولی اولش میرم شفاخانه.
خیلی صبر کن که من خودم کدت بیایم.
وی مادر اشتاق خون نیستم، یک دوای میت خوب میشم دیگه. یا الله برم
کدیم، حال کدی حال روزت بری، من طاقت نمیتانم، دلم آرام نمیگیرم.
مادر بچش از شفاخانه برای تلفن میکنم. خب
مرا به خبر نمانی خیلی،
من برم. یا الله دیر شد. بچانس خود لعنت میکردم که چی وقت مسمومیت بود. او هم درست چند ساعت قبل از این سمینار که بسیار برای مهم بود و بر من حکم و مرگ زندگی داشت. اما چاره نبود، با همون وضعیت و رنگ روی پریده سوار موتر شدم و خودم به اولین شفاخانه رساندم و به بخش عاجل رفتم. آزیتا نامی نوبت نوکریش در شفاخانه بود، دختری که مشخص بود نو فارغ التحصیل شده، چرا که بسیار جوان بود و با دیدن ما و شرح موضوع توسط ما اولین چیزی که از ما پرسان کرد ای بود که
الکل مصرف کردین؟
از حرفش خیلی ناراحت شدم و به نوعی او را توهین به خودم تلقی کردم، به خاطر همی با طعنه پاسخ دادم، اولی که خیر، دومی که اگه اشتباه نکنم من شفاخانه آمدم نه ماموریت پلیس، فهمیدی؟
آخه با توجه به شرایط شما.
یک لحظه، البته حق میتونم، مشکل از شما نیست، مشکل از این شفاخانه است که به دانشجوهایی که هنوز مهر فارغ التحصیلیشون خشک نشده اجازه نسخه و معاینه میتن، که یعنی جان یک مریض هیچ ارزش نداره. فرق نمیکنه، به جایش این موارد برتان تجربه میشه که وقتی دکتر واقعی شدن بدانه که چی سوال کنن، فهمیدی؟ آزیتا با شنیدن گپ ما لکه آتش شد، رویش در عرض چند ثانیه سرخ شد و خواست که چیزی بگوید، اما در نهایت پشیمان شد و سکوت کرد و بدون اینکه به من سیل کنه گفت
دل دردتان شدید و مداوم است؟
مداوم که خیر، درد داره دیگه، چطور به شما بگویم، درد دارم
من. حالت دل بدی داری یا نه؟
بله دارم، اینمی آزارم میده.
نسخه ای براتون نوشته کردم، به نرس بده.
من طرف های چاش در سیمینار شرکت میکنم، ببخش، تا او وقت خوب میشم؟ با این سوالم طرفم سعی کرد، فهمیدم سوال بی جای پرسان کرده بودم، نسخه‌ام نوشت و به نرس بخش عاجل گفت که فلان سیروم و پیچکاری را به من بزنن. از اینکه شاخ و دختر چشم سفید کاملا شکسته بودم بسیار خوشحال بودم، به خاطر همین بعد از زدن سیروم از شفاخانه برآمدم و به منزل رفتم و خودم بر سفر به همون شهر شرکت در سمینار آماده کردم. باورم نمی‌شد دکتر کیمیاگر بود، با سیرومی که برم تجویز کرده بود هنوز به شهر مقصد نرسید. او روز سمینارم با موفقیت برگزار شد و من خیلی خوشحال از موفقیت به دست آمده با هتل پس آمدم و سباش خوده پس به کابل رساندم. اما از همو دیروز چنان عذاب وجدانی به وجودم رخنه کرده بود که هر کاری میکردم نمیتونستم از فکر او دکتر جوان خارج شوم، به خاطر همی در نهایت دست به کار شدم. Thank you. من رسام و مجسمه ساز بودم، البته با لیسانس طراحی صنعتی. خدا رو شکر در حرفه‌ام بسیار موفق بودم و بلد بودم که چه قسمی هم پول پیدا کنم و هم اعتبار و نام. در واقع بر خودم تفکیک زندگی کرده بودم. از راه طراحی صنعتی و سفارشات مربوط به آن رشته پول پیدا میکردم و با رسامی و مجسمه‌سازی در فضای هنری دلخواهم سیر میکردم و بدین شکل از زندگی راضی هم بودم. او روز بالاخره بعد از اینکه تصمیم خود گرفتم با آتلیه‌ام رفتم و یکی از بهترین تابلوهای رسم خود بیرون کشیدم و راهی شفاخانه شدم. خودش است. اوه، طرفم سعی کرد و گمانم شناخت. آها، شناخت. اوه، با او پیشان ترشیش ماله میشه، هنوزم از دستم قار است. سلام، روز بخیر.
سلام، چطور شد که تشریف آوردین؟ حتما آمدین ببینین که جوهر مهر مدرک من خشک شده یا نیا؟
نه، اتفاقا آمدم ببینم این خانم کیمیاگری که قسمی تانست مرا با یک سیروم خوب کنه کدام دانشگاه درس خونده، که بعدا اولاد خود حتما روان کنم امو دانشگاه. با وضوع مشخص بود که آزیتا از شنیدن کلام و لحن من گارد شکسته شده، اما نمیخواست که به این راحتی بازی را باخت بده. بر از این که همچنان دلخوری خود نشان بده ادامه داد:
خدا به اطرافیان و البته همسرتان رحم کنه.
برچی خانم دکتر؟ بله،
یه قسم که معلومه است شما تعادل شخصیتی ندارین، که یک دفعه قسمی رفتار میکنین، یک دفعه هم قسمی مهربان میشین. جای پریشانی داره آخه.
هیچ پریشان نباشین خانم دکتر، من کاملا تعادل شخصیتی دارم، ولی خب یک چیزه، زنم ندارم. حالا مگه این جستم فقط به خاطر بخشش خواهی از رفتار او روزم است. ایرا بر جبران رفتارم آوردم. از بهترین کارهای خودم است که سرش قریب یک سال، باور کنه یک سال زحمت کشیده بودم، میخواستم بر فروش در نمایشگاه دبی بانم، ولی خب به خاطر عذرخواهی و بخشش خواهی تصمیم گرفتم بر شما بیارم. اینا خدمت شما. اینا همینجا میمانم، با اجازه. روزتانم خوش. تابلوی رسم خود به دست آزیتا دادم و قبل از اینکه فرصت گپ زدن پیدا کنه شفاخانه را ترک کردم. راستش در دلم از گپش که گفته بود تعادل روحی ندارم ناراحت شده بودم، اما او را به حساب تلافی بابت گپای خودم در دفعه اول ماندم و قسمی بود که ماجرا را تمام شده تلقی کردم و به زندگی مشغول شدم. اما اتفاقات بعدی مسیر زندگی شخصی مرا هدف گرفته بود.
همراهان عزیز، ادامه این داستان را می توانید در برنامه فردا شنونده باشید.
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان نازنین. جیو دری دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه بعدی ما باشید.
فصلی خواهم نبشت در ابتدای این حال بردار کردن این مرد و پس به شرح قصه شد.
امروز که من این قصه آغاز می کنم در ذی الحجه
سنه 50 و 400 در فرخ روزگار سلطان معظم،
از این قوم که من سخن خواهم راند یک دو تن زنده اند در گوشه افتاده و خواجه بوسهل زوزنی چند سال است تا گذشته شده است
و در تاریخی که می کنم سخنی نرانم که آن به تعصبی و تزیدی کشد و خوانندگان این تصنیف گویند شرم باد این پیر را.
روایتگر راستین. به نام خدا و با سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز و شنونده های گرامی. با برنامه روایتگر راستین ویژه بزرگداشت ابوالفضل بیهقی از پیشگامان نثر فارسی از رادیو دری با اتفاق همکارم داوود حسینی با شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشید. ابوالفضل محمد ابن حسین بیهقی متولد 385 هجری قمری در حارث‌آباد از توابع شهرستان سبزوار و در گذشته 470 هجری قمری در غزنی مورخ و نویسنده برجسته زبان فارسی در دربار غزنوی است. شهرت بیهقی بیشتر به خاطر نگارش کتابی معروف تاریخ بیهقی است که مهمترین منبع تاریخی در مورد دوران غزنوی است.
دوستان، برای آشنایی با ابوالفضل بیهقی باید به شهر غزنی برویم، آن هم به دوران غزنویان. غزنویان توجهی ویژه به دانش و ادب فارسی داشتند. آنان برای مکاتبات اداری خود دبیران توانمندی استخدام می کردند و همه این دبیران زیر نظر یک نفر کار می کردند که به او صاحب دیوان رسائل می گفتند. دیوان در آن زمان اصطلاحی شبیه وزارتخانه بود. این صاحب دیوان رسائل در زمان سلطان محمود غزنوی ادیبی توانا بود به نام ابو نصر مشکان و در زیر دست او جوانی کار می کرد به نام ابوالفضل بیهقی.
او اوایل عمر را در نیشابور به تحصیل دانش اشتغال داشت. سپس با سمت دبیری وارد دیوان سلطان محمود غزنوی و حکمرانان بعد از او شد و پس از درگذشت استادش با سمت دبیر دیوان شاهی برگزیده شد. در روزگار مسعود غزنوی پسر محمود غزنوی بیهقی با بالاترین مقام در دیوان رسید. بیهقی نوشتن کتاب تاریخ بیهقی را به زبان فارسی در سن 43 سالگی آغاز کرد و 22 سال از عمر خیش را بر سر نوشتن آن نهاد. موضوع این کتاب تاریخی است در 30 جلد، ولی از این 30 جلد تنها 6 جلد مانده است. جلد نخست موجود نیز از میانه آغاز می شود. جناب بیهقی به دلیل نگارش این کتاب تاریخی گرانسنگ به زبان فارسی نو در قرن 5 هجری پدر نثر فارسی نیز نامیده می شود. این کتاب علاوه بر ارزش تاریخی، ارزش ادبی فراوانی نیز دارد و نقشی کمبدیل در تداوم و صیانت فرهنگ و زبان فارسی و به ویژه نثر فارسی داشته است. دوستان عزیز، درباره تاریخ بیهقی و همخوانی و هماهنگی آن با زبان و لهجه فارسی دری در افغانستان، دکتر محمد جعفر یاحقی، استاد دانشگاه و سخنسرای برجسته زبان و ادب فارسی، با همراه تعدادی از دانشجویان افغانستانی کار ارزشمندی انجام دادند که درباره این کار بیشتر از زبان خود ایشان میشنویم.
درود بر شما. آقای دکتر یاحقی، در خدمت شما هستیم و میخواییم از شما بشنویم در مورد کار ارزشمندی که برای تاریخ بیهقی انجام دادین. میشنویم آقای دکتر.
در خدمت شما هستیم.
بفرمایید.
خب، تاریخ بیهقی کتابی است میراث مشترک ایران افغانستان. ابوالفضل بیهقی در حارس‌آباد سبزوار متولد شده و در نیشابور پرورش و شخصیت پیدا کرده و بعد رفته به قزوین و تا آخر عمرش در قزوین بوده. کتاب رو هم در قزوین نوشته است. چون که همه شنوندگان عزیز رادیو دری میدونن، این کتاب شرح دوران حکومت سلطان مسعود غزنوی است، یعنی از سال 421 تا سال 432 که مسعود فوت میکنه، کشته میشه، و یک کمی هم از دوران سلطان محمود رو یک فصل جداگانه، بخش جداگانه داره. روایت تاریخ دقیق عصر سلطان مسعود غزنوی است که خب در اوج حکومت غزنویان هست در غزنه عزیز. بدون تردید بیهقی اونقدر با غزنه و با در و دیوار این شهر انس داشته که قطعا فرهنگ و زبان غزنه اون روزگار و غزنه قرن پنجم رو به خوبی فرا گرفته و زبان مردم اون روزگار رو خوب میشناخته و کتاب او هم در واقع ترکیبی از زبان این طرف خراسان با غزنه هست و به این جهت ویژگی های ممتازی داره که ما با آنها سر و کار داریم. موقعی که ما سالها پیش این کتاب رو تصحیح میکردیم با همکارم جناب آقای سیدی، اون وقت دانشجویان عزیزی از افغانستان اینجا با ما همکاری میکردن، ما به یک مشکلاتی برمیخوردیم که ناگزیر بودیم این مشکلات رو با حالی افغانستان، با دانشجویان افغانستانی در میان بگذاریم و از اونها به اصطلاح کمک بگیریم. تعبیراتی بود، سنتهایی بود، اسامی جایها و مکانهایی بود که مربوط به افغانستان بود و ما نمیدونستیم. و این دانشجویان، اجازه میخوام که اسم ببرم، خلیل الله افضلی، سرور صادفی زاده، شکوفه اکبرزاده، اینها در این برنامه با ما همکاری داشتند و در مقابله تاریخ بیهقی کمک میکردن و هر وقت ما مشکلی داشتیم یا خودشون میدونستن به دلیل افغانستانی بودن یا برای ما تحقیق میکردن و میآوردن. در همین راستا بسیار از کتابهایی که در افغانستان نوشته شده بود ما گردآوری کردیم، نقشه های مربوط به افغانستان رو گردآوری کردیم که بتونیم مشکلات تاریخ بیهقی رو حل کنیم. بنابراین صریحا اعلام میکنم که تاریخ بیهقی میراث مشترک هست میان ما و اهالی افغانستان، اهالی دری زبان افغانستان، که خب به هر حال تاریخ بیهقی رو تا این حد زرین کرده از این زبان شیرین مشترک.
یکی از بخش‌های بسیار جذاب و تاثیرگذار این کتاب از منظر تاریخی و به ویژه از منظر ادبی داستان حسنک وزیر است. حسنک وزیر، وزیر دانشمند، مدبر و کاردان دربار سلطان محمود غزنوی بود. خلیفه عباسی به خاطر زن و شیعه اسماعیلی بودن حسنک وزیر از محمود غزنوی خواست که وزیرش را برای اعدام تحویل دهد و سلطان محمود از این کار اجتناب کرد. بعد مرگ سلطان محمود غزنوی، حسنک وزیر تلاش کرد تا محمد پسر محمود و برادر مسعود به سلطنت برسد که محمد شکست خورد و مسعود پسر دیگر سلطان محمود به تخت نشست و مسعود برای انتقام خواسته خلیفه را اجابت کرده و حسنک وزیر را به دار آویخت. صحنه به دار آویختن حسنک وزیر که در تاریخ بیهقی آمده است، بیشک یکی از شاهکارهای نثر قرن پنجم فارسی است.
فصلی خواهم نبشت در ابتدای این حال بردار کردن این مرد و پس به شرح قصه شد.
و حسنک را با پای دار آوردند، نعوذ بالله من قضاء السوء، و دو پیک را ایستانیده بودند که از بغداد آمدند و قرآن خوانان قرآن می خواندند. حسنک را فرمودند که جامه بیرون کش. وی دستن در زیر کرد و ازار بند استوار کرد و پایچه های ازار را ببست و جبه و پیراهن بکشید و دور انداخت با دستار و برهنه با ازار بیستاد و دست ها در هم زده، تنی چون سیم سفید و روی چون صد هزار نگار، و همه خلق به درد می گریستند. و حسنک را سوی دار بردند و به جایگاه رسانیدند. بر مرکبی که هرگز ننشسته بود بنشاندند و جلادش استوار ببست و رسنها فرود آورد و آواز دادند که سنگ دهید. هیچ کس دست به سنگ نمی کرد و همه زار زار می گریستند، خاصه نشابوریان. پس مشتی رند را سیم دادند که سنگ زنند و مرد خود مرده بود که جلادش رسن به گلو افکنده بود و خبه کرده. این است حسنک و روزگارش. بشنویم از دکتر محمد جعفر یحقی.
آنچه که برای ما مهم هست این است که ما از طریق این کتاب و آثار کسان دیگری مثل سنایی و ناصر خسرو و دیگران می توانیم مفاهمه برقرار کنیم بین داشته های زبانی این طرف خراسان با اون طرف خراسان و با به خصوص غزنه که غزنه و بدخشان که ناصر خسرو هست، غزنه که سنایی هست و بیهقی و ارتباط